أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد الميمون الرسول المصدق المحمود الأحمد قبل القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبنيه الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آله في هذا الصباح وفي كل الصباح وليا
خب در حدیث اصول کافی رسیدیم به حدیث 140 از اصول کافی به حدیث 15 از این باب که روایت کرده است از عبدالله ابن سلیمان قال سمعت ابا جعفر یقول و انه رجل من اهل بصره یقال له عثمان الاعمى. عبدالله ابن سلیمان میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام در حالی که شخصی از اهل بصره در پیش ایشون بود که بهش میگفتن عثمان الاعمى، عثمان کور، و هوه یقول و او میگفت، یعنی اون شخص عثمان الاعمى پیش امام باقر علیه السلام صحبت میکرد، میگفتش که ان الحسن البصری یزعم ان الذین یکتمون العلم یؤذی ریح و بطونهم اهل النار. حسن بصری میگوید که حسن بصری گمان دارد، یزعم گمان میکند، گمانش اینجوری اعتقادش، که کسانی که علم را کتمان میکنند بوی باطن اینها یا بوی شکم اینها، بوی درون اینها اهل آتش رو اذیت میکنه، اهل جهنم رو بوی گند درون اینها اهل جهنم رو آزار میده. کیا؟ کسانی که علم رو کتمان میکنن. خب فقال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود فهلک اذن مؤمن و آل فرعون. امام باقر فرمود پس در این صورت مؤمن آل فرعون هلاک شده. اگه اینجوری که شما میگید باشه، یعنی حسن بصری میگه باشه، پس مؤمن آل فرعون هلاک شده. چون یکتم ایمانه، و آیه قرآنه که ایمانش کتمان میکرد. اگر این سخنی که تو میگی راست باشه، پس مؤمن آل فرعون هلاکه. ما زال العلم مکتوما منذ بعث الله نوحا. علم دائما پوشیده بوده است از موقعی که حضرت نوح مبعوث شده. حالا چرا حضرت نوح که باید صحبت کنیم. بعد حضرت فرمود فلی از حبل حسن و یمینن و شمالن فوالله ما یوجد العلم الا هاهنا. حسن این حسن بصری به چپ برود یا به راست برود، این هر جا دلش میخواد بره بره، ولی علم رو پیدا نمی کنه مگر در نزد ما، مگر اینجا. علم یافت نمی شود مگر در نزد ما. حسن بصری اول بیدیم کی بوده؟ شما تو کتاب های تاریخی که بخونید شاید نقل قول های زیادی از حسن بصری بشنوید، اما این نکته رو بگیم، ما تو تاریخ چند تا حسن بصری داریم؟ چرا؟ چون بصری کسی که اهل بصره باشه، کسی که اهل بصره باشه بهش میگن بصری. بعضی ها هم گفتن بصری میگن. حالا بعضی از شارحان حدیث رو دیدم بصری هم میگن، ولی همون مشهورش بصریه و اسمش حسن باشه میشه حسن بصری. پس خیلی اتفاق میفته کسی حسن بصری زیاد داشته باشیم، چون کسی که اسمش حسن باشه اهل بصره باشه. و بعضی از محققین چند تا حسن بصری قائل شدن، چون یه حسن بصری بوده زمان امیرالمؤمنین که از قول ام سلمه روایاتی در فضیلت امیرالمؤمنین نقل کرده و ظاهرن همینم هست که به اسم صوفی معروفه که در کتب متصوفه ازش یاد شده. اما ظاهرن حسن بصری هم هست در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام، پس نمیخوره همین شخص باشه که از زمان امیرالمؤمنین تا امام صادق بخواد طول کشیده باشه، پس احتمالا حسن بصری دیگه ایه. حالا اصلا به شخصیتش کار نداریم. این حرفو که ایشون نقل میکنه از جناب حسن بصری، چون ما هر کی تو مسیر ولایت باشه مورد تاییدمونه، هر کی تو مسیر ولایت نباشه چه به اسم عالم چه به اسم عارف چه به هر اسم دیگه‌ای باشه مورد تایید ما نیست. ما خطمون مشخصه، حرف رو هم نگاه میکنیم عرضه میکنیم به قرآن و روایات. دانشمندی هم که باشه اگر حرفش منطبق با قرآن و روایات باشه میپذیریم، هر کی باشه، نباشه مردوده. پس زیاد بحث نداریم که حسن بصری خوب بوده یا بد بوده، تو کتابا چی نوشتن ازش، هر کی بوده. شخصی به نام عثمان الاعمى عقیده ای رو از حسن بصری نقل میکنه که حسن بصری میگه کتمان علم جایز نیست. کسی علمش رو کتمان کنه تو جهنم مثلا فلان میشه. بعد امام باقر میفرماد اینجور نیست. مگه مؤمن آل فرعون نص آیه قرآنه که یک دوم ایمان بود ایمان خودش رو کتمان میکرد، پس اینجوری باشه مؤمن آل فرعون هلاکه. و در روایات زیادی داریم که میفهمد تقیه دین ماست و دین آباء ماست تقیه کردن. و در روایت امیرالمؤمنین حضرت فرمود استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. سه تا چیز تو از مردم پوشیده بدار. یکی دارایی تو، چقدر پول داری چقدر نداری، استور ذهب کرد. ذهب یعنی طلا، منظور پوله. و ذهاب کرد، رفت و آمد تو از مردم پوشیده بدار، کجا میری کجا نمیری، چه وقتی میری، چه ساعتهایی میری. قدیمی ها خیلی آدابی رو رعایت میکردن. من یادم کوچیک بودم با پدرم یه موقع میرفتیم، برخورد میکرد به کسی بهش میگفتن اغور به خیر. من نمیفهمیدم اغور به خیر یعنی چی. میگفتن این چه کلمه اینا میگن اغور به خیر. بعد فهمیدیم اغور یعنی سفر، سفر به خیر. ادب میکردن به طرف، نمیگفتن کجا میری. چرا؟ چون باید رفت آمده پنهان باشه. کجا میرم؟ به کسی ربطی نداره کجا میرم. اونا هم ادب میکردن، نمیگفتن به طرف کجا داری میری، گفتن اغور به خیر، سفر به خیر. اگر طرف سلام میدید میگفت دارم میرم بازار، اگر سلام نمیدید نمیگفت. و مذهبت رو از مردم پوشیده بدار. دینت چیه؟ اعتقاداتت چیه؟ لازم نیست مردم بدونن. این سفارش امیرالمؤمنینه. بعد امام باقر علیه السلام می فرماد علم از زمان حضرت نوح علیه السلام دائما پوشیده بوده، مکتوم بوده. حالا چرا حضرت نوح؟ چرا قبل از نوح مثلا چی بود داستان؟ مگر حضرت نوح علیه السلام یه خصوصیتی دارن، میدونی تقریبا قدیمی ترین پیامبری که در قرآن ذکر شده، البته حضرت ادریس قبل از ایشون بوده، ولی به عنوان رسول اولین رسوله. باب رسالت از حضرت نوح باز شده که در تفسیر سوره نوح که سالیان قبل گفتیم ضبط شده. اونجا یه احادیثی رو آوردیم، مطالبی گفتیم که رسالت از حضرت نوح شروع میشه. قبل از اون چه میکردن مردم؟ در مجموعه ورام خبری رو نقل میکنه که مردم در قدیم با ملائکه در مصافحه بودن، یعنی رو در رو با ملائکه برخورد میکردن، چون امتی صالحه بودن و این امر پرفتوح منقطع شد در زمان نوح علیه السلام. قبل از حضرت نوح مردم با ملائکه در ارتباط بودن و این خبر با خود آیات قرآن هم انتباه میده، چون وقتی حضرت نوح اعلام کرد که من رسولم، فرستاده خدا هستم، اونا گفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما از پدرانمون چنین چیزی تا حالا نشنیدیم که یه انسان بگن از طرف خدا آمدن، چون همیشه فرشته ها می آمدن از جانب خداوند، انسان از جانب خداوند نمی آمده. که در خود تفسیر سوره نوح اینو باز کردیم، بررسی کردیم. و مطالبی که حالا هست که قبل از حضرت نوح ارتباط مردم چگونه بود و چه عجایبی وجود داشت، اصلا چه مرحله‌ای از زمان بود و چه ارتباطاتی وجود داشت، اون خودش جای بحث مفصلی داره. امام باقر می‌فرما در زمان حضرت نوح دیگه علم نزد عده‌ای خاص پنهان شد، دیگه اون نبود که همه بدانند. ظاهراً به این صورت بود که قابلیان و حابلیان جدا بودن از هم، یعنی خوبان و بدان امتیاز داشتن، احتیاجی به کتمان اسرار نبود. اما بعد از حضرت نور ظاهرن مخلوط میشه که اون حجت الهیه که علم در نزدشون بود دیگه کتمان میکردن علمشون رو، علومی که داشتن، علومی که از جانب خداوند به اونا افاضه میشد و چه علوم عجیب و غریبی که در اختیارشون بود، اینها کتمان میکردن از زمان حضرت نوح. البته یه خبر دیگه هست در کتاب اثبات الوصیه مسعودی، کتابی داره به نام اثبات الوصیه، این کتاب ترجمه هم شده، فکر میکنم تو کتابخونه هیئت هم باشه، کتاب خوبیه در مورد اوصیای انبیا و اینکه انبیا همه اوصیا داشتن، جانشین داشتن و جانشینان انبیا کیا بودن. اونجا یه خبری رو نقل میکنه به این مضمون که میفرماد علم در اولاد حابیل بود، اون پسر حضرت آدم که کشته شد، پسر خوبی بود که کشته شد، علم در اختیار اولاد حابیل بود، علوم نبوت، و اولاد قابیل همیشه بر اینها حسادت میکردن و حتی تهدیدشون میکردن که شما رو میکشیم اگر این علوم رو ابراز کنید، اگر بخواید برای دیگران بگید. و اینها هم ضعیف بودن، زیر دست بودن و چون دست به خون آغشته نمیکردن مظلوم بودن و همیشه از سر ترس علوم الهی که در اختیارشون بود رو کتمان میکردن. حالا امام باقر میفرماد از زمان نوح دیگه علم کتمان شد. زمان خود امامان ما هم همین جور بود ها. مثلا در روایت داریم از امام صادق و امام باقر، حالا یا یکی از ائمه گفتن آقا زمان امیرالمؤمنین یا امام حسن یا امام حسین، داستان به این صورت بود که حضرت به شیعیانش میگفت فلانی تو یه ماه دیگه میخوای بمیری، کاراتو سرسامان بده، خودتو آماده کن، ولی چرا شما نمیگید به ما؟ حضرت فرمودن بله به این صورت بود، ولی این باب در زمان امام سجاد بسته شد، این باب در زمان امام سجاد بسته شد. حالا چه خصوصیتی پیش آمد، چه موقعیتی پیش آمد، آیا به خاطر کثرت شیعیان بود؟ شیعیان زیاد شدن و در عین زیاد شدن ناخالصی هم توشون به وجود آمد، به دلایل این باب بسته شد که دیگه ائمه به شیعیانشون خیلی حرفا رو نمی گفتن. و اینا شواهدی داریم که بسیاری از شیعیان از زمان مرگشون آگاه بودن، حتی به دیگران می گفتن، مثل میثم تمار. میثم تمار وقتی ابن زیاد میخواست به شهادت برسونه گفت مولای من خبر داده، تو منو به دار می کشی، زبانمو می بری، که اونم به خاطر اینکه این کارها رو نکنه و بندازی تو زندان، من حرف علی رو باید دروغ کنم. تو زندان شروع کرد تبلیغ فضائل امیرالمومنین، عصبانی شد گفت به دارش بزنی، یعنی میخکوبش کنید به نخل، میخکوبش کردن بالای نخل، فضائل امیرالمومنین میگفت، دستور داد زبانش رو ببرید، مردم جمع میشدن دور نخل، این فضائل امیرالمومنین میگفت، زبونشو بریدن، باز مردم جمع میشدن در محبت امیرالمومنین دور این، گفت شکمشو پاره کنید بکشیدش، همون جوری که امیرالمومنین خبر داده بود. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه روایت داریم، اینا میرسیدن به هم دیگه، این میگفت تو فلانجور شهید میشی، این میگفت تو هم فلانجور شهید میشی، کوفیان گفتن اینا رو چه دروغگویی هست، خودش روایت داریم ها، میگه ما وقتی حرف های اینا رو شنیدیم گفتیم اینا چه خالی هایی میبندن برا هم. ولی طولی نگذشت که همون جور اتفاق افتاد و اینا نبود مگر از ناحیه امیرالمومنین و امام حسین و ائمه اطهار، ولی در زمان امام سجاد این در بسته شد مگر برای عده‌ای خاص از خواص که این دیگه جنبه عمومیت نداره. بعدم حضرت فرمود حسن بصری چپ بره راست بره علم رو نخواهد یافت مگر اینجا که ما معدن علمی، علمی اگر یافت بشه اینجاست، سر به این آستان باید فرود آورد. خب میرسیم به باب روایت الکتب و الحدیث و فضل الکتابه و تمسک بالکتب. این باب روایاتش خوب زیباست ولی چون کاربردی نیست برای ما به دلائلی، سعی میکنیم زود ازش عبور کنیم. فقط این مقدمه‌ای بگیم، در زمان قدیم حدیث و روایت آدابی داشت که بعضی از آدابش که الان زود متذکر بشیم و شنیدیدم شما، شیخ یعنی اون استاد گاهی وقت به این صورت بود که بالای منبر حدیث میخوند، شاگردانش مینوشتن، میگفت حدیث کرد مرا استادم از استادش از فلانی از فلانی تا برسه به پیامبر اکرم یا یکی از ائمه اطهار چنین حدیثی را. یه موقع هم یه حدیث رو به چند تا سلسله سند نقل میکردن برای اینکه مطمئن بشه خبر موثقه، و بعد مقابله میکردن، یعنی شاگرد میامد پیش استاد میگفت آقا اینا که گفتید من نوشتم ببینم درست نوشتم، قرائت میکرد استاد گوش میکرد، و بعد اون کتاب حدیث میرفت مثلا در یه شهر دیگه‌ای اون برای دیگران روایت میکرد، اونها باز حدیث رو یادداشت میکردن که از این شنیدیم، از این شخص شنیدیم که این از پدرش روایت میکنه، از استادش روایت میکنه، و نقل حدیث اجازه روایت میخواست، کسی بخواد حدیث نقل کنه باید اجازه داشته باشه. اما الان اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر صنعت چاپ. الان این کتاب دستبنده است چیه؟ اصول کافی. چاپ کتاب رو باید کسی انجام بده که اجازه روایت داشته باشه، هر کسی نمیتونه کتاب حدیث چاپ کنه. اما وقتی چاپ شد دست بنده قرار میگیره، بنده حدیث میخونم برای شما، شما میگه آقا حدیث از کجا میگید؟ میگیم اصول کافی شماره فلان، برو مراجعه کن ببین هست. طرف میره ببینه بله هست، هیچ اجازه روایتی هم نمیخواد، مگر اینکه طرف کتابی باشه که چاپ نشده باشه، از اون کتاب بخواد حدیث نقل کنه باید اجازه داشته باشه. این با یه مقدار در مورد اجازه روایت، نقل روایت که میگم الان زیاد کاربرد نداره ولی دونستنش خوبه. حدیث میکنه حدیث اول رو عن ابی بصیر که قال قلت لابی عبدالله، میگه گفتم به امام صادق علیه السلام قول الله از جل ثناؤه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آیه قرآن، کسانی که میشنوند قول را سخن را پس از زیباترین آن پیروی میکنند. که این چی میخواد بگه؟ سخن را میشنوند و از زیباترین آن پیروی میکنند. قال آقا فرمود هو رجل یسمع الحدیث فیحدث به کما سمعه لا یزید فیه ولا ینقص منه، می‌فرماد این شخصی است که حدیث را می‌شنود و آن را حدیث می‌کند برای دیگران، همان گونه‌ای که شنیده است، نه کم می‌کند و نه زیاد. حدیث آدابش اینه که همون جوری که شنیده روایت کنه بدون کم و زیاد. شما تو کتب حدیث وقتی کار کنید برمیخورید به بعضی از روایات که قسمتش قیچی شده، مخصوصا تو کتب عامه و مخصوصا اون که روایاتی که در مورد فضائل اهل بیت یا امیرالمومنینه حرف گفته شده، اون قسمت آخر قیچی شده. قسمت آخر که در مورد مثلا امیرالمومنین بوده قیچی شده. پیامبر اکرم فرمود امت من 73 فرقه می شود، 72 تا اهل آتشن، یک فرقه اهل نجاتن، و بعد فرمود آنها شیعیان علی هستند. این قسمت آخرش تو کتب اهل تسنن قیچی شده. و کم لها من نظیر، چقدر اینجوری احادیثی که قیچی شده، یا طرف حدیث رو نفهمیده قیچی کرده، یا اومده از خودش زیاد کرده، که اصلا حدیث شناسی شناخت حدیث همینه که انسان اینا رو متوجه بشه. پس فرمود حدیث را همان گونه که شنیده روایت کند بدون کمی و زیادی. اینا یستمعون القول فیتبعون احسن هستن، به زیباترین وجه تبعیت می کنن. یک معناش اینه که قول را می شنون کلام امام را، و فیتبعون احسن، به زیباترین وجه تبعیت می کنن. حدیث بعدی عن محمد ابن مسلم، که یکی از خواص امام باقر و امام صادق این جناب محمد ابن مسلم، ایشون اونقدر عارف و مؤدب بودن که در مجلس امام صادق حاضر نمی شد، دم در می نشست مؤدب. کسانی که می آمدن حدیث می شیند از اونا می پرسید آقا چی فرمود، اونقدر مؤدب شده بود. میگفت من لیاقت ندارم که بخوام روبروی امام بشینم. و یکی از خواصیه که تمام علمای شیعه ایشون رو جز صاحبان سر میتونن. ایشون میگه قلت لعبی عبدالله به امام صادق عرض کردم اسمع الحدیث منک فعزید و انقص، قال این کنت تورید و معانی فلا بعثه. میگه به امام صادق گفتم آقا جان من حدیث رو میشنوم از شما، گاهی وقت کم و زیاد میکنم، یعنی حافظه درست یاری نمیکنه اون کلمات رو دقیق بخوام بگم. حضرت فرمود اگر معنا رو برسونی اشکال نداره، اگه معنا رو برسونی اشکال نداره. چون شما باز مستحضر هستید بعضی از احادیث نقل به معنا شده هن. یعنی الفاظ امام نیست، معنایی که طرف شنیده با الفاظ خودش گفته. البته بعضی احادیث هم هست که خود لفظ هم ماله امامه و تا اونجایی که میتونستن دقت میکردن که خود الفاظ رو به کار ببرن، همون لفظی که امام به کار برده. که اینجا میگه گاهی وقت اینجوری میشه، کم و زیاد میشه. حضرت میگه اگر معنا رو برسونی اشکال نداره. حدیث بعدی از داوود بن فرقد، قال قلت لعبی عبدالله، یه به امام صادق عرض کردم اینی اسمع الکلام منک فا ارید و ان ارضیه او کما سمعتو منک فلا یجیعو. میگه آقا هر حدیث رو از شما شنیدم میخوام همون جوری که شنیدم روایت کنم، اما یادم نمیاد، نمیتونم. حالا فتعمد و ذالک، فرمود عمدن این کارو میکنی، یادت میره، دقت نمیکنی. قلت الله، گفتم نه آقا جان، عمدن این کارو نمیکنم، یادم نمیاد کلام اون لفظ منظورها. فقال تورید المعانی، معنا رو میرسونی؟ قلت نه، گفتم بله. حالا فلا بس، فرمود اشکالی نداره. باز صحبت در چیه؟ در لفظه. میگه آقا گاهی وقت اون لفظی که شما به کار بردید یادم نمیاد. سلام. حضرت فرمود معنا رو میرسونی؟ گفتم بله. گفت اشکالی نداره. باز حدیث بعدی، عن ابی بصیر، ما سندها رو نمیخونیم دیگه، فقط اون راوی آخر رو عرض میکنیم. عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله الحدیثو اسمعه منک ارویه عن ابیک او اسمعه من ابیک ارویه عنک. ابی بصیر میگه به امام صادق گفتم آقا من یه موقع یه حدیثی از شما شنیدم، بعد میگم پدرتون اینجوری گفت، یعنی حدیث رو اسناد میدم به امام باقر. یه موقع هم حدیث از امام باقر شنیدم، اسناد میدم به شما، میگم امام صادق اینجوری فرمود. حالا سهوان عمدن به این کار نمیگرده، میگه سهوان یه موقع میشه حدیث رو جا به جا میگم. قال سواءٌ، حضرت فرمود فرقی نمی کنه، چون در روایت داره کلام ما واحده، کلام اول ما و آخر ما یکیست. الا انک تروی عن ابی احب الی، اما من دوست دارم از پدرم روایت کنی، تو دوست دارم اسناد بدی به پدرم. یعنی بگی که امام باقر علیه السلام فرمود. حالا چرا اسناد داده میشه به پدرم؟ یه نکتش اینه که چرا امام فرمود من دوست دارم، فرقی نمی کنه فرمود، اما من دوست دارم اسناد بدی به پدرم. یه نکته خیلی مهم روانشناسی وجود داره و اون اینه که افرادی که از نظر انسان غایب باشن، در نظر انسان بزرگن، به خلاف کسانی که حضور دارن. مثلا شما نگاه کنید پیامبران جدید که می آمدن مردم قبول نمی کردن، اما قبلی ها رو با عظمت یاد می کردن. یا علما رو، مراجع تقلید رو، طرف میگه آیت الله بروجردی اینجوری فرمود. آیت الله بروجردی هم مرجع تقلید بوده، مرجع تقلید الان شاید حرف بزنه قبول نکنه، اما میگه آیت الله بروجردی قبول میکنه، چون در پیش چشمش نیست. شاید یکی از علالش این باشه که آقا میفرماد من دوست دارم از پدرم روایت کنی. و قال ابو عبدالله جمیل ما سمعت منی فروهی عن ابی، هر حدیثی از من شنیدی از پدرم روایت کن. ابن سینا این جمله جالبی داره، میگه من جوان بودم، حرف که میزدم مردم قبول نمی کردن، میدم قبول نمی کنن، مجبور میشدم بگم ارسطو اینجوری گفته، افلاطون اینجوری میگه، میگه حرف خودم بودا، اونجا وقتی میگفتم قبول نمیکردن چون جوان بودم، سنم کم بود. ما این حرف رو که شنیدیم گفتیم خب اون زمان ابن سینا بوده دیگه. بعد جالب این بود که با یه بزرگواری هم بحث بودیم، گاهی وقت مطالبی رو بنده میگفتم ایشون نمیپذیرفت، حرف خیلی بلند و مستدل و مستندی بود. یعنی مطلبی افتادم که ابن سینا میگفت یه چون سنم کم بود ازم نمیپذیرفتن، باید میگفتم ارسطو گفته. میدیدم که این آقا حرف مستدل دارم میزنم نمیپذیره، اما اگه بگم ابن سینا گفته قبول میکنه. دیدم نه، مردم همه زمان ها یه جورن، فرق نمیکنه. حالا از این روایت چیزی که فهمیده میشه اینه که کلام معصومین یه چیزه، کلامشون واحده، نورشون واحده، کلام اول و آخرشون یکیه، چون حقیقت در دستشونه، حرف حقیقت در دستشونه. شاید و لعل و احتیاط اینجوریه از هر چنین است و احمد چنان است نیست. امام حرفش فصل الخطابه، یعنی خطاب فصل، یعنی حرف بریده، حرف آخر. حرف امام حرف آخره. لذا حدیث امیرالمومنین که اول امامه با حدیث امام 11 یکیه، تفاوتی نداره. حدیث بعدی عن عبدالله ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله يجيئن القوم فيستمعون مني حديثكم فأزجروا ولا أقوى قال فقر عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا. یا آقا به امام صادق عرض کردم مردم میان پیش من که حدیث شما رو استماع کنن بشنون. بعد من خستو بعضی از جاها داره که اونها خسته میشن، اینجا داره که من خسته میشم. فاز جرو و اقوال تنگ میشم، ملول میشم، خسته میشم، چه کنم؟ تو بعضی از جاها داره که اونا به تنگ میان تو مجلس. حضرت فرمود قرائت کن از اولش حدیثی و از وسطش حدیثی و از آخرش حدیثی. ظاهرا این در مقابله کتب بوده، یعنی می آمدن قرائت کنن، چون بحث قرائته. گفتیم حدیث رو که طرف میشنوه از استاد یادداشت میکنه، بعد باید قرائت کنه برای استاد، بخونه، مقابله کنن با هم. ظاهرا بعضی از شارحان حدیث گفتن اشاره به مقابله حدیث داره. آقا میگه میخوای مقابله کنی، از اولش یه حدیث بخون، از وسطش یه حدیث بخون، از آخرش هم یه حدیث، همین که انطباق بده دیگه کفایت میکنه. چون من اولی که میگه اول چی یه حدیث بخونه؟ از اول کتاب یا از اون اول مجلسه و از وسطش و از آخرش. عن احمد ابن عمر العمر الحلال قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام. میگه به امام هشتم امام رضا عليه السلام گفتم الرجل من اصحابنا يؤتيني الكتاب ولا يقول ارضي عني يجوز لي ان ارضيه عن. میگه به امام رضا گفتم آقا یه موقعی که از شیعیان، از دوستان، از ما هستن، از شیعیان هستن، کتاب حدیثی رو به من میده اما اجازه روایت به من نمیده، نمیگه اینو روایت کن از قول من. آیا من میتونم از قول او روایت کنم؟ خب طرف میمرد، عالم میمیره، کتاباش چی میشه؟ ارث میرسه دیگه. خیلی وقت میشد عالم وقتی پیر میشد کتب حدیث رو به بعضی از شاگردانش و به بعضی از نزدیکانش یا مورد اعتماداش میداد، دست به دست میگشت و البته گاهی وقت هم از بین میرفت که چقدر اینجوری کتاب حدیث از بین رفته. حالا این میگه آقا یکی از شیعیان کتاب حدیثی به من میده اما به من نگفته روایت کن، میتونم از قول ایشون روایت کنم؟ قال فقال اذا علمت ان الكتاب له فرعه عن، میگه اگر میدونی کتاب خودش نوشته میتونی ازش روایت کنی. اگر بدانی کتاب خودش نوشته، یک کتاب از کس دیگه نیست، چون بنا بود که این آقا شیعه باشه. کتاب حدیثی از یه شیعه ای به دستم رسیده، اجازه به من نداده. فرمود اگر میدونی خودش نوشته میتونی ازش روایت کنی. حدیث بعدی عن ابی عبدالله قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق روایت میکنه از حضرت امیر که ایشون فرمودن اذا حدثتم به حدیثن فاسندوه الی الذی حدثکم فان کان حقا فلکم و ان کان کذبا فعلی. این حدیث خیلی جای مداقه داره. آقا امیرالمومنین فرمود وقتی حدیثی را نقل میکنید اسناد بدید به آن کسی که از او شنیده اید، بگید فلانی اینجور روایت کرد. پس اگر حق باشد به نفع شماست و اگر دروغ باشد به گردن اوست. این چند تا مطلب درش هست این حدیث. یه بار دیگه حدیث رو میخونیم. امیرالمومنین فرمود حدیثی رو که میخوایی بگی اسناد بده به اون کسی که ازش شنیدی، بگو از فلانی شنیدم چنین حدیثی را که اگر درست باشه به نفع توست و اگر دروغ باشه به گردن گوینده است نه به گردن تو. یک این که حضرت داره یاد میده حدیث رو با سلسله سند نقل کنید برای آیندگان که به دست آیندگان میرسه بدونن سلسله سند چیه، حذف نشه، چون از اون سلسله سند خیلی وقت میتونیم حدیث رو بشناسیم، احادیث رو از اون سلسله سندش میتونیم بشناسیم. این یه مطلب. اما مطلب دیگه، مطلب دیگه در مورد خود ماست. ما که الان نمیخواییم حدیث راوی حدیث باشیم، به درد ما چی میخوره؟ آقا مطلب که میخوایید نقل کنی حالا چه حدیث باشه چه مطلب غیر حدیث، مطلب مهمی رو میخوایی بگی، بگو آقا فلانی اینجور گفت. اگر اون خبر دروغ باشه گردن خود اوست، تو راست گفتی، تو گفتی فلانی اینجوری میگه، نقل دروغ که دروغ نیست. اما اگر نگی فلانی اینجوری گفت، خودت بگی، تهمت باشه گردن تو میخوابه، دروغ باشه گردن تو میخوابه، چون تو داری میگی. اما وقتی گفتی فلانی اینجوری میگه، فلانی چنین حرفی نقل کرد، اثبات و تأییدش دیگه به تو ربطی نداره. بعضی ها شما میدونید یکی از مبتلات روزه دروغ بستن به خدا و پیغمبره. چیزی دروغ ببنده یا خدا و پیغمبر. لذا بعضی از علما احتیاط میکردن در ماه رمضان حدیث که میخواستن بخونن حتما میگفتن فلانی این گونه از قول پیامبر نقل کرده است. میگفتن چون اگر حدیث دروغ باشه ما داریم دروغ میبندیم به پیامبر. اگه من بگم که پیامبر اینجوری فرمود مستقیما حرف دروغ باشه منم پام وسطه. اما وقتی میگی فلانی روایت کرده است از پیامبر، یک گردن شما نیست. و چه بسیار شایعات، چه بسیار شایعاتی رو اگر پیگیری کنید که آقا شما از کی نقل میکنید این مطلب رو؟ از فلانی. فلانی از کی نقل کرده؟ فلانی. آخرش تمام میرسید به یه منبع، یه منبع این حرف رو زده. صد نفر دارن میگن اما یکی بوده کسی که این حرف رو زده، که از قضا تو علم الحدیث هم همینجوره. یه موقع یه حدیث رو 20 منبع نقل کردن اما تمام سندا میاد میرسه آخرش به ابو هریره. میفهمیم حدیث دروغه. حالا 20 نفر از علما حدیث رو نقل کردن ها، اما چون این آقا جاهل حدیث بوده، بازرگان حدیث بوده، بذار حرفش بی اعتبار میشه. یک حدیث ما عزیزان، یه پراید جلوه منزل پارک کرده به شماره 28 واو 659، جلوه درب منزل مردمه. خب فرمود یک حدیث ما که از صادقی به صادقی برسد از تمام دنیا و مافیها ارزشش بیشتر. یک حدیث انسان رو زیر و زبر میکنه، یک کلام که از صادقی به صادقی برسه. که خود این حالا یعنی چی صادق؟ یعنی کسی که حرف تو جانش نشسته، سخن از دل برایت لاجرم بر دل نشینن. فرمود حدیث تدریب خیر من الف حدیث ترویح. یه حدیث رو بفهمی بهتر از اینی که هزار تا حدیث روایت کنی تو جانت بشینه. به قول اهل معرفتی، اهل دلی، میگفت اگه انسان مؤمن از خودش یه بعبع کنه بهتر از هزار کتاب عرفانی که بتونه بخونه و تدریس کنه. یعنی یه حرف از جانش بلند بشه، از جانش درآد، بهتر از هزار کتابی که این مرور بخونه. چون اینها همه میره، دم مرگ همه این الفاظ، همه این علوم، همه این چیزایی که طرف یاد گرفته، اصطلاحات و اصطلاحات میره. اونی که تو جان نشسته اون نورانیتش کمک میکنه انسان رو طرف. اون طرف که هیچ کس به هیچ کس نیست، قریبه انسان توی عالمی حالت میشه که آشنایی نداره. آقا امیرالمومنین به قبرستان که میرفت خطاب به مردگان میگفت یا اهل دیار القربه، یا اهل دیار الوحشه، ای اهل دیار التقایی، ای اهل دیار الوحشه، چه خبر داری؟ خبر دنیا رو میخوای برای تو میگم، شما که مردید مالتون تقسیم شد. همه رفتن دنبال زندگی خودشون. این خبر دنیای ما. شما بگید از این طرف چه خبر؟ بعد حضرت میفرمود اگر زبون داشتن که با شما حرف بزنن، یعنی شما گوشی داشتید که بشنوید، میشنیدید که اینها میگن خیر و زاد و تقوی، بهترین زاد و توشه این طرف تقوی است. راه خیلی طولانیه، مسیر برزخ خیلی طولانیه، تا میتونید توشه بردارد و بهترین توشه تقواست. الرحیل و رشید داد میزد بالای مرزن امیر علیه، الرحیل و رشید، رحیل نزدیک است، کوچ نزدیک است، باید کوچ کنیم از این دنیا. تزود زاد و توشی با خودتون برداری، فن خیر و زاد و تقوا، که بهترین زاد و توشی تقوا. سلمان امیر المومنین از این شعر رو سعی می‌کنه این شعر رو بنویسه. و حمل الزاد اغبه كل شعر از کام الوجود علی کریم. میگه وقتی بخوای بری مهمانی آدم کریم، اگر غذا تو با خودت ببری خیلی زشته، صابخونه ناراحت میشه، تو آمدی مهمانی خواهیم غذا با خودت آورده. و فتا علی کریم و غیر زاد من الحسنات و قلب سلیم. خدا به همین جهت منم با دست خالی آوردم، نه حسنه ای دارم نه قلب سلیم. مولانا یا مولانا یا مولانا
کنید با الحسن عشق صدر الحسن بزهور الحجة اللهم يا رب الحجة بهبت الحجة عشق صدر الحجة بزهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد فمماتنا ومات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز به حرمت محمد و آل محمد در فرج مهدی یا آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال مورانی مهدی منظر بفرما هرچی از طیبتش مونده به اجدار طاهریش ببر خدای عزیز رحمت عزیزمون در پناه امام زمان امام عزت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی و خودشون برگردان ارواح طیبه شهدا امام شهیدان روح دکتر عزیزمون هر کی یا حسین گفته و رفته سر سفره یواد اتاق میهمان بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیاموز جهت شفای مقصاد برآورده شدن قاجار اول و آخر همه دعاهامون تأجیل در فرج امام زمانش ما صلی الله علیه و سلم